امروز یافته نو با خلاصه خبر گزاری شو از تاجیکستان و جهان من شلوی گلخوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 30 اپریل است و یک جای مرور میکنیم به سرخط موضوعی روز. دو حمله مرگ طلبانه در شهر کابل در میان قربانیان سه خبرنگاری رادیو آزادی نیز هستند. شماره هلاک شده ها زیاد میشود. از میدان جنگ به زندان یک عمری در عراق چهار زن توجیک را برای عضویت در گروهی دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کردند. اشکی پوشایمانی و بختی شکسته حبیب پتاخونوف مهاجر توجیک و قهرمان برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند در وطن به جوابگری ماموری بکشند.
در زندگی ما را شکست بر خست زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این وقت دروغ بوده است.
صبح امروز در دو حمله انتحاری در شهر کابل ده ها نفر کشته شدند. ترکیش اول در یکی از محله های مرکزی کابل به عمل آمد. در ترکیش دوم از همه بیشتر خبرنگاران از جمله همکاران ما از رادیو آزادی کشته شدند. تفصیلات از خیرامان بخوزاده.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل 21 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شد. ترکیش اول در منطقه ششدرک در نزدیکی ریاست امنیتی ملی افغانستان رخ داد. در ترکیش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد خبرنگاران هم کشته شدند. با گفته مقامات افغان، مرگ طلب دوم خود را خبرنگار معرفی کرده با خود کامیرای نواربرداری داشته است. در میان کشته شده ها عباد الله حنانزای و محرم دورانی خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز میباشند. سبابون ککر خبرنگاری دیگری رادیوی آزادی زخمی شده است. تلویزیون الجزیره گفت که در حمله نواربردار این شبکه کشته شد. مسئولان تلویزیون طلوع گفتند در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شده است. مسئولیت این حمله را دولت اسلامی به دوش گرفت.
در همین حال دادگاه ایراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن توجیک را با همین گناه به زندان یک عمری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته ده ها زن توجیک به سوریه و ایراق رفتند، اما باری اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان توجیک در ایراق گزارش نشر می شود. مومین احمدی همکاری ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومین سلام، چی تفصیلات درباره این زنها است و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای ایراق نگاه داشته می شوند؟
شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در ایراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در ایراق زنها و کودکای زیادی در پناهگاه ها و زندان ها نگهداری می شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده هایشان به عراق و سوریه نزدیک 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زن ها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند.
خب، در عکسی که از مرافعه دادگاهی زنها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومین؟
ببین شهلا، که تاجیکستان چند روزی پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل و دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در ایراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات ایراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکانی برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت ایراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه ها امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود.
تشکر مومین. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه ایراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. نجادی اندگان روزی گذشته جسد دو دختر 19 و 15 ساله را از دریای سرخاب بیرون آوردند. این دو نفر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها میخواست در پس منظر دریای سرخاب سلفی بگیرد. حادثه مذکور روز 28 اپریل در نویه رشت اتفاق افتاد. گفته می شود جوان دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بود و برای دیداربینی به نزد پیوندانش به نویه رشت رفته است. ماه اپریل سال گذشته نشانه عمر و نیز در پی سلفی به دریای وخش افتیده هلاک شد. دوام یک سال تا حال جسد او پیدا نشده است. یک هیئت از سفارت آمریکا به شهر پنجکند رفته. طول چند روز با مردم و محل‌های تاریخی منطقه از نزدیک آشنا شدند. در این سفر همکارم امردین اولیموف هیئت را همراهی کرد و در پایان سیاحت این گزارش را فرستاد.
بیرو زی تجربه روزگار بحره بگیر که بحری دفی حوادیس تو را به کار آید. تشکری زیاد جناب.
این پارچه از اشعار رودکی را کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوور در دهه پنج رود، زادگاه رودکی که مرکزش هم اینجاست، قرائت نمود. کوین کوور همراهی اویلاش و دیگر کارمندان سفارت آمریکا در دایره یک سفر سیاحت به پنجکنت آمدند. آنها را در این سفر کارمندان کمیته رشد سیاحی هم همراهی کردند. در آرامگاهی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک فاتحه خواندند، به اشعارش شناس شدند و از حیات و روزگارش قصه ها شنیدند.
السلام علیکم. من خیلی شدم که به اینجا اومدم. به من مکول است. در اینجا خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. تشکری زیاد.
کارمندان سفارت آمریکا و مقامات تاجیک با گروه از خبرنگاران سفر را در هفت کل ادامه دادند. از همه کل ها دیدن کردند و خصوصیتشان را فهمیدند. وابسته با وقتی روز و فصلی سال عوض شدن رنگ آب کل میچگان برایشان جالب بود و نمی دانستند که این آب از کجا می آید.
در اینجا طبیعت بسیار خوب، بسیار زیبا. شما هم با اینجا بیایید. و من مقبول است. هفت کل بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار خوب.
این کلی چورم و این ذخیره نوتکرار تاجیکستان می باشد. امسال من خیلی خرسند شدم چون که امسال سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی و من فکر میکنم که تاجیکستان در این ساحه مهم بسیار امکانات ها دارد.
میان کلی ششم و هفتم مهمان ساکنان دهه مرغزار شدند. این دهه در بلندی 2500 متر از سطح بحر جایگیر است و ساکنانش هم همگی هنرمندند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. ابی پتاخونوف یک قهرمان جنجالی در برنامه های تلویزیونی روسیه را می توانند برای بسیار نکاحی در تاجیکستان مجازات کنند. این مهاجر تاجیک با وجود داشتن همسر قانونی در روسیه با جوان دختر تاجیک زرینه رحیمова در دوشنبه ماه مارت امسال نکاح بسته و علاکای او را طلاق داده است. مقامات تاجیکستان میگویند برای به جوابگاری ماموری کشیدن این مهاجر تاجیک شکایت اکنون همسر سابق او می تواند اساس شود.
مقامات رسمی میخواهند یک مهاجر تاجیک برای به گفته آنها عملی نالایق و غیر قانونیش جوابگر شود. حبیب پتاخونوف در برنامه در واقع شبکه اول روسیه گفت که زن دویم تاجیکش را برای آوردن رشکی زن روسش گرفته است.
وزارت مهنت صلاحیت دارد که او را بازخوان کند و در مورد اویلا داری و دو زنگی او باشد او طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری ماموری کشیده می شود.
زرینه رحیمова با حبیب پتاخونوف ماه مارت امسال و در حال ازدواج کردند که حبیب در روسیه با زن دیگر نکاحی رسمی و دو فرزند داشت.
من همین را فکر میکنم که برای چی مرا این انتخاب کرد برای شکستن بخت. من اوجه برای زندگی او کار ندارم. من نمی بخشم.
این ماجری تاجیک چند سال پیش بعد از آن معروف شد که دختری 11 ساله روس را حامله دار کرد. با او حکم زندان تهدید میکرد اما با خواهش دختر آنها با هم آیله دار شدند. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در پی شکایت زرینه میتوانند قضیه پتاخونوف را وابسته به صلاحیتشان بررسی کنند.
برای مصلحت های روانی حقوقی اگر مراجعه کند کمیته آماده است، چون که کمیته همه روزه با آن زنانی که شوهرانشان در مهاجرت هستند و یا عموماً زنانی که از مهاجرت مهنتی برگشته با کمک کمیته نیاز دارند آماده هست که به چنین نفران کمک خود را رساند.
زرینه میگوید از تمام قصه زندگی حبیب آگاه بود، ولی به حرفای او که گویا از زنش جدا شده است و با او هم نکاح رسمی میبندد باور کرد. حالا زرینه بر این باور است که ازدواج با او یک برنامه طرح‌ریزی شده بود که در نهایت بختی او را قربان کرد.
برخاستی زنش مرا در زندگی مرا شکست. برخاستی زن بود. همه کرده های توی، همه کرده های وعده ها، همه این باید دروغ بوده است. از سببی که در برنامه فهمیدیم که وای میخواست است که رشک زنش را بیارد.
حبیب یگانه جوانی نیست که در روسیه نکاح رسمی دارد و هم در تاجیکستان با زن دیگری نکاح اسلامی بسته است. برخی از مهاجران که برای کار و زندگی سالها در روسیه میمانند آنجا زنی دوم میگیرند.
دادگاه شهر کولو موازین نویه فرخور را با اتهام سلفی‌گری به مدت 5 سال روانه زندان کرد، اما نزدیکان و همدیه های کریم عبدالویف میگویند که او هیچ رابطه با سلفیت ندارد. کریم عبدالویف در میانه های سالهای 80 قرن گذشته در صف نیروهای شوروی علیه مجاهدین افغان جنگیده بود و موی گذشته ما درباره او این گزارش را پیشنهاد شما کرده بودیم.
سند های کریم عبدالویف سابقه دار جنگ افغانستان و موازین سابق مسجد دهه در فرخور. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمان های ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که امیر نام سلفی هست. 12 نفر با گفتی همونخ چون که امیر شویده ببیسن که امیر عبدالویف کریم دانویچ سلفی هست.
کریم عبدالویف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
اونو نمی بپادا درخت پیوان میکنند، سودو میکنند درخت پیوان. بود یک شهست و تیر زنی سهمی ها دارون جدو کرده گیم. همون جا گندم و پخته و غنفری. فلسفه زندگی را همین روی همین پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همین همسایه هم چه همسایه قطعی ما دویم نغزی سازی میکرد. احوال پرسی میکرد خوجاین ما میپرسید نمجا قطی ما گام هم یومد ما اینجا گام میزدیم اولی ما رایه ما سر ریز میگشتم چی خیلی که در اولی میگشتم ما را نمیگفت همسیت ای خیلی او خیلی تو ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم یا تی خیلی که ما را گفته گی نیست نجای ما را نمیپرسید یکم بار که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبدالویف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبدالویف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
من اینسان کو با تهمت بستان شنوندگیم. ما مثال پوچم بلا میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گرد دارم
یه میگ آدم سر خمی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکیم من اینم خدم یکم کزنه ما آزیا کز بگه اینا چی تنی میکنی یا نمون مسلحت هاش میتونم که یا حدیسا خیلی با یکم کس یکم مسلحت دعاگینیز یکم کار کرگینیز.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افراد شدند که با آنها خصومت دارند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز دیروز و موضوع های روز در سامونه ما www.azadi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
عزیز تو خیلی من به قول خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه‌گو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. کمیسیه حکومتی روسیه در کره سرمایه‌گذاری خارجی ها به بخش اقتصادی اجازت داد که تاجر قزاق تیمور قلیبایف، داماد پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف، بندر ویسوتسکی را در ساحل ویبورگ بحر بالتیکا خرد. در این باره رهبر خدمات فدرالی ضد مونوپولی روسیه ایگور آرتیوموف خبر داد. آرتیوموف گفت قلیبایف نظارت بندر ویسوتسکی را در 90 کیلومتری شهر سنکت پترزبورگ روسیه به دست آورد. ارزش این داد و گرفت دقیق نیست. این مثل ادامه همکاری ها در دایره اتحاد گمرکی است و نماینده قزاقستان چنین اموال جدی را در بالتیکا می خرد که خرسند آور است، گفت ایگور آرتیوموف. مجله آمریکایی فوربس دارایی تیمور قلیبایف را 3.2 میلیارد دلار بها می دهد. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند که جسد دو دختر را از دریای سرخاب پیدا کرده اند. این دو دختر پس از آن به دریا افتیدند که یکی از آنها می‌خواسته است در پس منظر دریای سرخاب سلفی گیرد. از دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیو آزادی گفتند حادثه به دریا افتادن دو دختر 19 و 15 ساله شام 28 اپریل روی داده است. به قول منبع، دختر 19 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، برای دیداربینی به نزد پیوندانش به ناحیه رشت آمده است. این دختر که مقامات نامش را آشکار نکردند، می‌خواست است هنگام بازگشت در جای شوخاب دریا از منظره طغیان موج خروشان رود سرخاب رسم گیرد و پایش لغزیده و به دریا افتاده است. دختری 15 ساله از جمله خویشاوندان وی که میخواست کمکش کند نیز همراهی وی به دریا رفته است. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که در یک حمله موشکی به قسم شمال و شرق کشور نکمتر از 26 جنگی طرفدار حکومت اساساً ایرانی ها کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا روز 3 اپریل با تکیه به یک منبع نظامی گفت که به موقع نیروهای حکومتی در شهر هما و حلب حمله خصمانه موشکی شد. گروه ناظر حقوق بشر مقرش در لندن میگوید که این حمله را ظاهرا اسرائیل انجام داده و ذخیره‌گاه موشک‌های زمین به زمین در پایگاه شمال سوریه معلوم به نام بریگاد 47 نشان گرفته شده است. این گروه گفت که 4 نفر کشته شده سوریه‌گی بودند. در دوام جنگ 7 ساله شهروندی سوریه، حکومت تهران هزارها جنگی را برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد به این کشور فرستاده است. ساجد جاوید وزیر نوی کارهای داخلی بریتانیا شد. در این باره خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه گزارش دادند. جاوید در این مقام وزیر پیشین امبر رات را عوض کرد. او پس از انتخاب شدنش به روزنامه‌نگاران گفت:
به نظر من هر نفر می‌خواهد که فرزندش بزرگ شود و به مقام وزیر امور داخلی برسد. برای هر پدر و مادر این باعث خوشنودی است. والدین سال‌های 60 برای بنیاد این کشوری بزرگ از پاکستان آمدند. باور دارم برای آنها دیدن این که پسرشان بزرگ شده به مقام دولتی دست یافته است باعث افتخار است. من تا حال به مادرم تلفن نکردم، اما این کار را بهتر وقتی شما به من کمی فرصت دهید انجام می دهم.
استعفای رد روز گذشته معلوم شد. مطبوعات بریتانیا استعفای وزیر پیشین را با جنجال در اطراف سیاست مهاجرتی وزارت امور داخلی وابسته می داند. مطبوعات سند وزارت داخلی را دریافت کرد که در آن دیپارتاسیه هدفمندانه نسل اویندراش ذکر شده بود. نشریه گاردین می نویسد از روی این برنامه مهاجران را از دسترسی به کمک طبی محروم می کردند و اگر سند اقامت دائمی نداشتند آنها را با دیپارتاسیه تهدید می کردند و برقصدانه فضای دشمنی ایجاد می کردند.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بر اثر دو حمله انتحاری صبح دوشنبه 30 اپریل در شهر کابل پایتخت افغانستان 29 نفر از جمله 8 خبرنگار با شمول 3 خبرنگار رادیوی آزادی کشته شدند. در این ترکش ها حدودی 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیلات این حادثه را من شادمان یتیم پیشنهاد میکنم. ترکش اول در منطقه با نام شش درک در نزدیکی های اداره ریاست امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل رخ داد. در ترکش دوم که حدود نیم ساعت بعد رخ داد، از همه بیشتر خبرنگاران کشته شدند. با گفته مقامات افغان، حمله کننده دوم انتحاری خود را خبرنگار معرفی کرده و با خود کامیرای نواربرداری هم داشته است. در میان کشته شده های این حادثه عباد الله حنازین، محرم دورانی و سباوون کاکر خبرنگاران بخش افغانستانی رادیوی آزادی نیز هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش راجع به ترکش روز 30 اپریل در پایتخت افغانستان گفت که در این حادثه نواربردار این شبکه کشته شده است. خبرگزاری دیگر از کشته شدن یک عکسبردار فرانس پرنس اطلاع داد. مسئولان تلویزیونی طلو گفتند که در این حمله یک عکسبردار و یک خبرنگار این شبکه زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل ستنکزای گفته است که در ترکش ها 4 پلیس هم کشته شدند. آقای ستنکزای در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
پلیس به حد زیاد تلاش کرده، ما طبعا دشمن هم حداقل از 1% و خلای نیروهای پلیس استفاده میکنه و دست به چنین حوادث بد زدن که متاسفانه ما شاهدش بودیم. امروز پلیس هم در این رویداد قربانی شد و دیگر نیروهای امنیتی هم بود، در ضمن افراد ملکی و خبرنگاران هم بود که قابل تاسف است.
در یک بیانیه که آن را خبرگزاری اعماق به نشر رسانید، گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه ترکش روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این ترکش‌ها را کار دشمنان پیشرفت و آزادی افغانستان خواندند و گفتند که حکومت در پیشگیری از چنین حادثه‌ها کوتاه آمده است. ناتو و سفارت آمریکا نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند.
از با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دلمی، تو در دلمی، با خدا در دلمی، در دلمی، انا خوشم عالمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دلمی، تو در دلمی، با خدا در دلمی، در دلمی، انا یه، انا یه، انا یارم، انا یه،
انا یه، انا یه، انا یارم شدم.
داره تنها عشقی تو در دلی ما تن تنهیه، در دلمی، آب خدا در دلمی، در دلمی، وای تو در دلمی، آب خدا در دلمی، در دلمی،
در دلشی،
آب خدا در دلشی، در دلشی، انا کاشم قلمی، انا ماندم علمی،
انا کاشم قلمی، انا ماندم علمی،
انا تو در دلمی، با خدا در دلمی، انا یه، انا یه، انا یارم، انا یه.
خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنتی شرکتی ترین را قطع کرد. این سازمان پژوهشگاه های اکادمی علوم و دانشگاه های تاجیکستان را با اینترنت تامین میکرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در سازمان ترین روز 27 اپریل به رادیو آزادی گفتند که 4 روز باز از اینترنت محرومند و نمیتوانند مشتریان خود را نیز با اینترنت تامین کنند. متخصصی نوبتدار این شرکت در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
از خدمات کشتگیان ما خودمون از سببش نمیفهمیم هیچی. از خدمات کشتگی من این روز پگا وعده کرده استند هیچکی گیرم کنم به اینترنت شده.
با گفته مسئولان سازمان ترینا اینترنت را به واسطه از آنتن های محوره‌ای دریافت میکند. برابری از کار ماندن خدمات اینترنتی سازمان ترینا، اکثری پژوهشگران اکادمی علوم و دانشگاه ها در تاجیکستان که از این سازمان اینترنت رایگان یا در بعضی حالت اینترنت ارزان میگرفتند از آن محروم شدند. در خدمات علاقه تاجیکستان رسما سبب قطع کردن دسترسی این شرکت به اینترنت را شرح ندادند، اما یک همصحبت ما در این اداره گفت ترینا یگانه شرکت اینترنت رسان در تاجیکستان بود که به مرکز یگانه کمپوتاسیونی پیوست نشده بود و به واسطه از محوره اینترنت می گرفت. از این رو حالا خدمات علاقه می خواهد این سازمان به مرکز یگانه کمپوتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکومت تاجیکستان در سال 2016 با صدور یک قرار خدمات علاقه را موظف کرده بود که تمام پیوستی های تلفنی و اینترنتی را از جمهوری با خارج کشور توسط مرکز یگانه کموتاسیونی براه موند. خدمات علاقه می خواهد این سازمان به مرکز یگانه کموتاسیونی وصل شده توسط آن اینترنت بگیرد. حکمت مومینوف دکتر علم های فیزیکا و خادم پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی درباره فعالیت سازمان ترینا گفت:
институт физика и техника озер ба шабакаи тарена аз ҳамин сол пайваст шуд ки хато накунам ҳами як сол ё ду сол нархи ҳами тарена бо нисбатан бо нисбат ба дигар ва ё боз пасттар шуд ва хубии тарена дар он ки бисёр суръати баланди интернетро таъмин мекунад.
مومینوف گفت قسمی از خراجات این سازمان توسط گراند های سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا روی پوش می شد. سازمان ترینا که شکل کوتاه شده انجمن همکاری ها در ساحه معارف و پژوهش های اکادمی است، از سال 2000 در تاجیکستان چون یک سازمان غیر تجارتی فعالیت می کند. این سازمان در آغاز با حمایه مالی نه تا تأسیس یافته، در سالهای بعد با مبلغ های گرانتی بنیاد ساروس برنامه رشد سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. خدمات علاقه تاجیکستان در چند سال اخیر با چند تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشچه های زودرس بین المللی به مثل DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم به خارج بالا برده شد. با دستور این نهاد صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN هم محدود شده، خطری مسدود شدنی دسترسی به پیام رسان های اینترنتی وایبر و واتساپ پیش آمد. اینچنین این خدمات گفت که همه شرکت های مخابراتی اینترنت را از تاجیک تلکام نهادی تحت اطاعت خدمات علاقه بگیرند. بعدن خدمات ضد انحصاری آن را رد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان برای صاحبکاران راه نو برای حل بحث‌های مال و ملکی را آماده دارند. مقامات تاجیک میگویند با تهیه قانون درباره مدیاسیا میخواهند به صاحبکاران امکان دهند که پیش از دادگاه بحث‌های خود را طریق شخصی خالص حل نمایند. مسئولین پلته سودا و صنعت میگویند مدیاتور مثل اقصقال است که در حالت سر زدن بحث جانب‌ها را به سازش می‌آورد. هرچند صاحبکاران از جاری شدن چنین راه حل استقبال می‌کنند، اما کارشناسان به موفق شدن این طرح با شبهه می‌نگرند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم می‌کنم. منظور رستم و معاون رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان گفت گروه کاری برای تهیه لایحه قانون درباره مدیاسیا